بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول جلسه سیوم صفحه 70 سطر دوم کتاب الطهاره استاد عبایی 24/11/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بحث ما درباره مستحبات و واجبات تیمم است. می‌فرماید مستحب است که خاک تیمم رو یا محلی که می‌خوان تیمم بکنن از قسمت‌های بالای زمین بردارند، سر تپه‌ها، جاهای پایین از راه و غیره مثلا یا از زمین ها بر ندارن، به جهت این که دوان اون جاهایی که گوده انتخاب میکنن مردم برای ادرار و دست به آب و اینم که غائط رو غائط میگن، او جا احد منکم من الغائط او لا مستم النساء، در آیه ارکم تیمم هست فتیمم موسی او جا احدم من الغائط، این جا احدکم من الغائط یعنی یک کدوم از شما بیاد به غائط. جا غائط یه عمله اونجوری که ما اصطلاح میگیم، این دیگه جا معنا ندارد، اما روی حساب لغت غائط به معنای عرض کنم که ادرا به معنای کاری که انسان انجام میده، اون کار رو غائط نمیگن. غائط یعنی منخفض از ارض، یعنی زمینی که گود، و چون در غائط مردم میرن در قسمت‌های زمین گود اونجا را انتخاب میکنن، نامیده اند حال را به اسم محل. یکی از انواع مجاز تسمیه حال است به اسم محل. در جایی که اونجا غائط میکنند، اون جایی که گوده که غائط میکنند اسمش غائطه، خود اون چیزی که در اونجا قرار داده میشه که به اصطلاح فضل، با اینکه جایی که فضل انسان قرار میگیره اونجا نوعا انتخاب شده برای غائط. غائط یعنی منخفض از ارض، یعنی گودی های زمین. پس بنابراین چون تناسب دارد فضل انسان با جای گود، اسم جای گود را روی فضل انسان قرار دادند. پس در اونجا انسان تیمم نمی کنه. اگر خاکی هم بر می داره برای تیمم، از گودی های زمین بر نمی داره، از قسمت های عوالی بر می داره. بحث دوم این است که واجبات تیمم چی؟ یکی از واجبات تیمم نیت است. نیت را کی نیت میکنه؟ اون زمانی که میخواهد اولین جزء تیمم را انجام بده. اولین جزء تیمم چیه؟ ضرب است با دست ها به همون زمین. وقتی با دست ها میزند به زمین، اونجا اول جزءه. بعضیا در حاشیه هست که اونجا نیت نمی کنه، ضربه با دست ها به زمین او اولین عمل تیمم نیست، اولین عمل آن است که این دست ها را بکشه به آخر رستنگاه موی سر. پس نیت رو اونجا باید بکنه. علی حالن، پس احتیاطش اینه انسان متوجه نیت تیمم باشه، هم موقعی که دستهاش را میزند به زمین و هم موقعی که میکشه جای رستنگاه موی سر، یعنی آخر رستنگاه موی سر. آیا نهادن بر زمین یا وضع یا ضرب کدامه؟ میگه هر دوش در روایات آمده، هم وضع آمده هم ضرب آمده. ضرب همراه دارد اتکای دست را به زمین و تسلط. ضرب با وضع معلومه، وضع اینه، ضربم اینجوری زدن. در اون جایی که ضرب باشه قهرن اعتماد هست، یعنی دست روی زمین تکیه میکنه، اما در وضع در ضرب دست روی زمین تکیه میکنه، اما در وضع دست روی زمین گذاشته میشه، تکیه نمیکنه. میگه هر دوش در روایت هست. اونهایی که قائل هستن هر دوش کافیه، میگن هر دوش روایت داره، هم وضع روایت داره هم ضرب روایت. اما اونایی که ضرب میگن، میگن حمل میکنی مطلق را بر مقید. مطلق وضعه که اعم است از ضرب که اعتماد روش هست و از نهادن که اعتماد نداره. ما این وضع را مقیدش حساب میکنیم، همون اعتمادش حساب میکنیم. پس اونهایی که قائل هستن که ضرب باید باشه، میگن حمل میکنی مطلق رو بر مقید. مسئله دیگر این است که اگر هر دو دست هست، که خب معل اختیار هر دو دست را میزند زمین یا میگذارد، هر کس هر قولی را دارد، اما اگر خدایی نکرده یک دست انسان ندارد، خب در اینجا با اون دست دیگر صورتش را مسح میکنند. بعضی میگن که صورت خود صورت رو مسح کند، صورت رو به خاک بکشد، مثل اون جایی که هر دو دست رو نداشته باشد، این دستش از اینجا قطع شده، اینم از اینجا قطع شده، چی تیمم میکنه؟ خواهیم گفت صورتش رو به خاک میکشد. در اینجا هم همینطور است. حالا اگر این که دستش بعضی از قسمت‌های دستش نجسه، یا این که باند پیچی شده با نجاست حائله، نجاستی است آلوده یا نجاستی است که حائله، میگه اون نجاست حائله رو باز میکنه، اون باند رو اگر بتونه باز میکنه و تیمم میکنه. و اما اگر نجاستی است آلوده تر که اگه بزنه به خاک، خاک رو نجس میکنه، بگه این دست رو بره آب بکشه و بشوره اگر ممکنه. و اما اگر نجاستی هست آلودگی ندارد، یعنی تر نیست، با همان دست نجس میتونه تیمم بکنه، بعد از این که تیمم کرد بره دستاشو آب میکشه. پس در تیمم لازم نیست دوتا دست پاک باشه، میتوند دست ها نجس باشه، منتها به جوری که نجاستش تر نباشه یا مانع نباشه. اگر مانع بود، گاهی نجاستیست مانع است که دست برسد به بشره، مثلا فرض کنید که خون اونجا چسبید، خون اینجا یه نجاستیست غیر بوله، بول مانع نیست، آب بوده، اما وقتی روی دست انسان یه تیکه خون باشه اینجا به بشره نمیرسه. مثلا اگه خون غلیظی باشه مانعه که برسه به بشره، یا عرض کنم که باند نجس باشه اونو باید باز کنه، و یا اگر دستش نجس بولیه و یا خونیه که داره خون میاد اونو میره میشوره، اما اگر خشکه با همون میتونه تیمم. بله باز نمی کنیم، روش دستمال تمیز میذاریم و تیمم میکنیم، یا نه روی همون باند تیمم میکنیم، دستمال تمیز هم لازم نیست. و یستحب با منال عوالی، مستحب از تیمم که میخوام بکنیم از قسمت بالای زمین تیمم کنیم، و هی مرتفع منال عرض، اون قسمت هایی که رفیع و بلند است از زمین. چرا قسمت های بالای زمین؟ لنس، روایتش هم در کتاب فقه رضا است، که فقهی است که منسوب به حضرت رضا، در اونجاست از سعید الموضع المرتفع من الارض، این روایتش اینه. یاد به خاطر نص است انتخاب میکنیم ما از قسمت های بالای زمین، اول بودا من النجاسه، قسمت های بالای زمین دور است از نجاست. لان المهابت یقصد للحدث، زیرا اون قسمت های مهابت یعنی قسمت های هبوط یعنی پایین و گود، اونهایی که گودی از زمین قصد می شود به خاطر حدث اسقر یا اکبر، مردم میرن در گودال ها ادرار می کنن یا قائط می کنن. و من حسن میل قائط، غائط که فضل انسانه به خاطر این است که در همون جاهای گود انجام میگیره. و اصل غائط یعنی همون زمین های گود، لان اصله یعنی اصل این غائط، زمین اصله به غائط برمیگرده. اصل لفظ غائط المنخفض است، یعنی جاهایی که گوده. سمی الحال به اسم المحل، خب جای گود رو میگن غائط، چرا فضل انسان رو میگن؟ چون این حال در اون محله، این قائد در اون جاهای گود نوعاً گذاشته میشه. سمی حال به اسم محل لوقوعی فیه کثیراً، و این از مجازاته چون قائد بیشتر در اونجا انجام میشه. خب اینو برای این گفت که پس ما تیمم رو در قسمت‌های گود زمین انجام میدیم. ول واجب فی تیمم، اونی که واجب است در تیممی که نیت است. نیت چیه؟ و هی القصد الی فعله، این است که انسان قصد کند که انجام میدهد اون تیمم رو. و سیاتی بقیت ما یعتبر فیها، می آید در این نزدیکی چیزهایی که ممکنه در نیت معتبر باشه. این نیت را کی در ذهن بیارد که تیمم میکنم قربتن الله مقارنتن لأول افعال، همراه با اول افعال تیمم نیت میکنه. اول افعال تیمم کیه؟ چیه؟ و هو ضرب الارض بیده، اول افعال باد دستش. گفتم بعضی از حاشیه ها نوشته از اول افعال تیمم ضرب علل عرض بیده نیست، اول افعال این است که دست را از رستنگاه موی سر پایین میکشه و اونجا باید نیت کنه. خب بله، زدن بر زمین با دو دست با هم و هو وضعه ما به مستمل اعتماد. ضرب چیه؟ ضرب این است که دست روی زمین قرار بگیره اما با اعتماد، اعتماد یعنی تکیه به زمینم بکنه، یه مرتبه اینجوری میذاره یه مرتبه با یک تکیه و ضربهی به اصطلاح قرار میده. اون اعتماد که تکیه میکنه به زمین قرار میگیره اون اسمش ضربه. نه اون ضرب نیست، اعتماد تنها تکیه کردن یعنی گذاشتن همراه تکیه، نه بعد از گذاشتن یک تکیه بکنه. یه مرتبه میذاره آدم بعد تکیه میده، اون نه، گذاشتنی که همراه تکیه هست یعنی با کوبیدن. فلا یکفی مسمى الوضع علی الظاهر، پس کفایت نمی کند اگر ضرب ملاک باشه مسمای وضع، بنهیم ما روی زمین. چرا کافی نیست؟ الظاهر، الظاهر به خاطر به عبارت مصنف میخوره یا به نص میخوره؟ الظاهر عبارت مصنف یا الظاهر نص؟ خلافا للمصنف ذکرا، عبارت مصنف در اینجا ضربه، پس وضع کافی نیست، ولی خلاف ثابت است برای مصنف در ذکرا. فانه جعل الظاهر على اکتفا بالوضع، در ذکرها مصنف ظاهر را، ظاهر نص را اکتفاء به وضع قرار داده، یعنی نهادن کافیه. و من شاول اختلاف، حالا چطور شد مصنف در ذکرها گفت وضع و اینجا میگه ضرب؟ میگه منشه اختلاف تعبیر نصوص است به کل منما، نصوص به هر یک از این دو تعبیر دارد، بعضی اوقات میگه ضرب بعضی اوقات میگه وضع. و کذا عبارات الاصحاب، عبارت اصحاب هم همه دو جور هست. فمن جوزهما جعله دالن علا ان المعدا واحدون، کسی که تجویز بکنن هر دو را، یعنی بگه وز درسته ضربم درسته، قرار می جعله دالن، قرار می دهد این قول خودش را. همین قول خودش که میگه جبز هما تجویز هست هموز همزرب، این رو دلالت دال میداد بر این که ماده واحد است، یعنی ضرب و وز یکیه، با فرقی نداره. معدای ضرب با معدای وز، یعنی معنای ضرب و معنای وز یکی. ولی کسی که و من عین ضربه، ولی کسی که ضرب را معین میکند، حمل المطلق على المقید، مطلق وز را حمل بر مقید میکنه که اون قیدش اعتماد است. میگه وز باید باشه اما به همراه قیدی که اون قید اعتماد وضع همراه فشار. و انما یعتبر الیدان معن. خب حالا یا وز یا ضرب، هر دو دست لازمه بزنن روی خاک، مال اختیار، اگر این که دست ها باز باشه مانعی نداشته باشه آزاد باشه. فلو تعذرت احداهما، اما اگر یکی از دست ها متعذر است، لقطع این بریدند خدای نکرده او مرض یا مریض اگزما، مرض جلدی نباید رو خاک بیزاره، او ربطن بستن دستشو، یکی از دستاشو به بغلش بستن، به پشت بستن، اقتصر علی میسور، اکتفا به اندازه میسور میکنه. حالا وقتی که یک دست نداره چکار میکنه؟ و ما سهل جبهته به و سقط مسئولیت، جبهه را با اون دست دیگر مس میکند و ساقط میشد مس دست. پس یک دست داره، با همون یک دست جبهه و پیشانیش رو مس میکنه، اون دست دی خود اون دست ساقطه. ولی و یحتمل قویا مسها بالعرض، بعضی ها احتمال میدن محتمل از قویان مسها بالعرض، پیشانی را دست را به زمین بکشه، کما این که جبهه را هم به زمین بکشه، مثل اونجایی که هیچ دست نداره. و احتمال دارد قویان مسح اون ید، ید معنس مجازی، به عرض به زمین اینجوری بکشه، کما یوم سال جبهه به ها، کما این که کشیده می شود پیشانی اینجوری به زمین، لوکانتا مقتوعتین، اگر هر دو دست قطع شده باشد پیشانی رو به زمین میکشه، این دستش هم اینجوری میکشه. ولی ولیسه کذالک، این تمام شد، این احتمال تمام شد، این احتمال قوی هم هست. ولیسه کذالک لوکانتا نجستین، ما گفتیم اگر هر دو مقتوعه باشند پیشانی رو میکشه به زمین، دست را مقتوعه باشد پیشانی رو به زمین میکشه، اگر یک دست مقتوعه باشد احتمال قوی بود این دست دیگر را پشتش بکشه زمین، ولی اگر نجس بود بگه نه خیر این کار را نمی کنن. ولی سکزالک یعنی نمی کشن پیشانی را به زمین، این دست را هم پشتش رو به زمین بکشن، لوکانتا نجستین مقتوعتین، غیر از نجستین، اگه نجس باشد و خوش باشد با همون تیمم میکنه. بر یوم سر به ما کذالک مع تعذر تطهیر، بر یوم سر به ما کذالک، بلکه مس میکند با اون دو دست، کذالک یعنی مع نجاسه، با اون دو دست به پیشانی مس میکند، مع نجاسه کذالک یعنی مع نجاسه، مع تعذر تطهیر، اگر فعلا آب نیست که تیمم بکنه که تطهیر کنه، و تیممش انجام میده بعد میرد مثلا آب میاد تطهیر میکنه، الا ان یکون، مگر این که نجاست متعدی باشه، مثلا تر باشه، خب خاک تیمم نجس میکنه، با خاک تیمم نجس که گفتیم شرط است که خاک متطهر و پاک باشه، اگه متعدی باشه اونجا بایستی حتما دستش آب بکشه، او حائلتن، یا یک نجاستی است که بین پشت دست و بدن پوست دست و دست دیگه حایله، اونقدر خون غلیظ هست که دیگه بین این بشره دست و بین کف دست خون قرار دارد، یا یک دستمال نجسی است، دستمال خونالود بستن، باند پیچی کردن، در اینجا باید باند رو باز کند و اون دست رو آب بکشد فیجب التجفیف، پس واجب است خشک کنن اون نجاست را، اگرم آب نیست آب بکشن تجفیف خشک کنن نجاست را. ازالت الحائل مع الامکان، حائل را هم مع الامکان زایل کنن. فان تعذر، اگر این که تجفیف متعذر است، حائل زایل کردنش متعذر است، اگه اون باند رو باز کنن از دست خون جاری میشه. ضربه به زر این خلا منهما، دست ها را میزند به زمین به خاک، پشت دست را به زر اینجوری میزند به زمین، اگر پشت دست خالی باشد از نجاست مصری و از مانه و از نجاست مانه. ضربه به زر این خلا منهما، اگر خالی باشد از نجاست متعدی و خالی باشد از حائل، و الا ضربه بالجبهه، و الا اگر این که نخ دست پشت دستش هم نجسه و نجس مصریه، پیشانی را میذارد به زمین فل اول، در جایی که نجاست نجاست متعدی باشه. ضربه بالجبهه فل اول، یعنی اگر نجاست نجاست متعدی باشه پیشانی را به زمین میکشه. بله همون جمع است. فا این تعذره ضربه به زر این خلا منهما، و اگر اگر خالی باشد از نجاست متعدی و از نجاست عادل هاین، و الا اگر از بعدش معلوم میشد که پیشانی در جایی بیکشد که دیگه پشت دستش هم مانع داره، نه از همینجا معلوم شد. و الا یعنی اگر نه پیشانی باز، میگم پیشانی پشت دست هم نجاست مصری داره، و الا یعنی اگر پشت دست نجاست مصری دارد، ضربه بالجبهت فی الاول، وقتی پشت دست نجاست مصری دارد پیشانی را در اول، یعنی همون جایی که پشت دست نجاست مصری دارد پیشانی را به زمین میکشد. و بالید نجسه فی الثانی، اما اگر دست پشتش نجاست مصری ندارد، نجاست حائل دارد، این پشت دست را با همان نجاست حائل میزند زمین و بی پیشانی میکشد، پیشانی را نمیکشد به زمین. بله. و بالید نجسه فی الثانی، یعنی ید نجسه را میزند به زمین و به پیشانی میکشد فی الثانی، در اونجایی که نجاست حائل باشد. کمال و کان علیها جبیرتون، کمال این که اگر دست اصلا نجاست نداشته باشد اما جبیره داشته باشد، دست را اگر با بان بستند چجوری پیشانی را مس میکند؟ خود پیشانی را میکشد یا دست را میزند با دست مس میکشد؟ یه دست را میزند یا بطنش را، چون وقتی باند باشه دیگه بطن و پشت فرقی ندارد، بطن و زر میزند و با اون مس میکشد. حالا هم که نجاست حائل دارد مثل جبیره میمونه. فرمودید چطور؟ فعل تعذر ضربه به زر این خلا منهما، و الا ضربه بالجبهه، نه ضربه این اولی و ازالت الحائل غیر از اونه، اون ازالت الحائل مصدر منافات ندارد که فعل باشد. تجفیف درسته، ازالت الحائل درسته، وقت اضراب باید باشه، ضرب که نباید بخونیم. اگرم بخونیم بخوایم مصدر بخونیم ضرب نمیخونیم، میگیم فان تعذر. بله نه اصلا هیچ مصدر نمیتونیم بخونیم. ضربه به زر این خرا، و الا اضراب بالجبهه، مثلا همچین چیزی باید ضربه باید سلام علیکم. بله بله، و الا ضرب مثلا اینجوری. خب حالا این تیممی که گفتیم واجب است و اولش نیت است، و بعد به زمین میزند، مرتن للوضوء، برای وضوء یک بار میزند به زمین، یک بار میزند، مس میکشد پیشانی را، بعد مس میکشد دست ها را. حد پیشانی چند اندازه است؟ میگد از این جای رستنگاه موی سر مس میکشد تا بالای بینی. بعضیا گفتند این ابروها هم داخل، بعضیا گفتن غیر از ابروها این اینجا هم داخله. و اینجا رو تعبیر میکند، عرض کنم که در اینجا بله به بله صدعین بل بله جبینین، این جبینین را هم میگه داخله. اینجا که جبهه است، اینا جبینینند که یک طرف این جبینین این رستنگاه مویه، یک طرف هم صدعینه که بین چشم و گوشه. اینا رو هم بعضی ها میگن داخل. اما دست از کجا؟ میگه از بند، از زند مغز میکشد تا انگشتان، این کم حد مغز. میفرماید بر این که مرتن للوضوء، ای تیمم الذی، وضو که یه بار بره وضو که نمیگن، میگه بخواد وضو بگیره، میگه تیممی که بدل از وضویه. اینجا که آمده میگه مرتن میزند به زمین بره وضو، ای تیمم الذی هو بدل منه، یعنی برای تیمم اون چنانی که اون تیمم بدل منه، یعنی بدل وضوست. فیمسح بها بهما، پس مس می کند با این دو دست جبهته، یعنی پیشانیش را. پیشانی از کجاست؟ من قصاص شعر. قصاص شعر را در وضو خوندیم ما. قصاص مسلف القاف قصاص، قصاص، قصاص منتهای منبت شعر رأسه، یعنی آخرین جایی که نه این که موی سر بیاد رو پیشانی انسان، این زیر مون، اونایی که موی سرشون بلنده موشون رو بایستی با یه پارچه ببندن و بعد این آخر موی سر بکشن پایین. البته حتما بایستی حتی یک دونه موی سر وارد این پیشانی نشه، لذا تیمم کردن اونا مشکله. وضوش هم همینجور باید با دستش این موی سرشو بالا بگیره که آب از اینجا بریزه به پایین. پس از قصاص شعر، یعنی قصاص هم به معنای منتهای رستنگاه موی سر، دست میکشد الى طرف الانف الاعلا، تا آخر دماغ. کدوم قسمت دماغ آخرش؟ قسمت بالای دماغ. بادیان بالاعلا، یعنی از اون رستنگاه میاد تا پایین، نه اینکه از دماغ بره به بالا. کما اشعر به من و الا، من و الایی که در اینجا ذکر شده اشعار به این مطلب داره، من قصاص شعر، شعر الی طرف الانف و این احتمال غیر. البته اشعار ظهور نس، این سه تا عبارت است با هم دیگه فرق دارن. نس اونجایی است که تصریح باشد، یعنی هیچ احتمال خلاف ندهد. مثلا در این عبارت اگر گفته بود بادیان من قصاص شعر الى طرف الانف، بادیان منهو الیه، بادیان منهو، عرض کنم که صریح تصریح کرده بود بادیان منهو، ابتداءن خود بادیان ابتداءن توش هست، الى طرف الانف، این نص بود. اما اگر این که عبارت رو اینجور نگد بادیان، یه جوری دیگری بگد، بگد منهو الهون الى مثلا انف، من الشعر الى انف، گاهی یک مقداری قویه، اینو میگن ظاهر، گاهی نه خیلی قوی نیست، میگن اشعار. اشعار یعنی چیزی از ظهور کمتر. چیزی از ظهور کمتر، اون میگن نشوا. در اینجا میگد که از این که گفته از بامن و الا بیان کرده، گفته از رستنگاه مو تا بینی، خود این من و الا میفهماند که ابتداش کجاست انتهاش کجاست، میگد میفهموند، اما احتمال خلاف هم دارد، چون ممکن است این من و الا را من و الای فعل بیان نکرده، ابتدا و انتهای فعل این فعل، بلکه ممکنه من و الا ابتدا و انتهای مظروفه، یعنی اون پیشانیست، فعل رو نمیگد از اینجا تا اینجا بکشه، محل فعل رو میگد، یکیش اینجاست یکیش اینجاست، اینجوری هم میشه اون وقت، اینجوری هم میشه اینطور هم میشه. خورد نه به محل فعل، بادیان اعلا را کما این که اشعار دارد بهی، یعنی به این که از عرض کنم که مرستنگاه موی سر می کشد به پایین، با همین منو الا که آمده اشعار دارد که قسمت بالا و شروع کار کجاست و قسمت با این بی نیست. و این احتمال غیرهو، هرچند احتمال می دهد باز همین من و الا که این فعل رو نمیخواد بیان بکند، بلکه محل فعل رو میخواد بیان بکند. و هذا القد من الجبهه، این اندازه از پیشانی یعنی از رستنگاه موی سر تا بینی متفقون علیه است. و زیاد کردن بعضی از علما محصه حاجبه این را، یعنی ابروی هم جزوش باشه. و نفع عنه المصنف فی ذکر البعث، مصنف در ذکرها گفته باکی نداره حاجبه اینم توش باشه. و آخرون مسح جبینه این را اضافه کردن. جبین چیه؟ و هم المحیطان بالجبهه یتصلان بالصدرین. جبین اونایی هن که چیزایی هن که جبهه را احاطه کردن، این که پیشانی ماست، این قسمت صاف پیشانیه، این قسمتی که دیگه از صافی انحنا پیدا میکنه این جبینه، این قسمت هم جبینه، پس پیشانی رو احاطه کردن، آخرش هم صدعینه. صدعین چیه؟ صدعین را گفتیم به ضم ما بین العین و الاذن، بین چشم و گوش صدعین میگن. پس جبینه اینجا صدعین بله، محیطان بالجبهه یتصلان بالصدغین بالصدغین. و فسانی قوتون، این که جبین این را ما داخل بکنیم در تیمم قوت است. لورودهی فی بعض الاخبار صحیحه، چون در بعض اخبار صحیحه وارد شده. اما اول که ابرو باشه فما یتوقف علیه من باب المقدمه لا اشکال، اون مقداری از ابرو که جزوه عرض کنم که تیمم باشه از باب مقدمه عیبی ندارد، ولا فلا دلیل علیه. ولی جوریه که اگر انسان پیشانی رو بخواد بس بکشه، مخصوصا این جبین را هم بخواد بکشه، ابرو هم یه مقدارش داخل میشه، مگر اینکه ابرو منتها علیه باشه دیگه، پایین تر از ابرو که نباید بیاد، این طرف دماغ باید بالای انف باشد، یه مقدار از ابرو به عنوان مقدمیت، چون همیشه گفتن در افعال وضوء و تیمم یه مقدار اضافه رو انسان در نظر بگیره، ابرو هم جزو اون اضافه هاست برای اطمینان خاطر جزء قرار میده و الا غیر از این که برای اطمینان خاطر میخواد جزء قرار بده دلیلی نداره. ثم یمسح، بعد از این که پیشانی را مسح کرد با دست، بعد مسح میکند زهر ید یمنا را به بطن یسرا. زهر این پشت، همین روی دست رو پشت میگن، پشت دست راست را با پشت با بطن و داخل دست چپ مسح میکنه. بعد من الزند، از مچ دست، از اینجا شروع میکند، از زند به فتح زا، و هو موصل و طرف زرا فی الکف. کتاب های ده جلدی کتف داره و غلطه، فی الکف باید باشه، یعنی موصل محل وصل طرف زرا است در کف. این کف، اینم زرا، چیزی که دست را با زرا وصل می کند این همین زنده. پس کف نه کتف، الا کت باشه تا اینجا بایستی ما عرض کنم که تیمم بکنیم. الا اطراف الاصابه، تا سر انگشتان دست می کشد. ثم مسح زهر یسرا را به بطن یمنا، بعد پشت دست چپ را با بط و داخل یمنا مسح می کند. کذالک، یعنی اونجا مثل دست راسته، مبتدا به زند الی آخر شر میده، ابتدا از زند میکنه تا آخر، یعنی سر اصابه. کما اشعر به کلامو، اشعار کلامش همین است که اینم باز از زند تا طرف اصابه. گفتیم اشعار ضعیفتر از ظهور. و مرتین للغسل، یک بار برای وضو یعنی بدل از وضو، و دو بار برای بدل از غسل. با یه بار این بدل از غسل، احدهما یمسح بها جبهته او و الاخرى یده، با یه بارش پیشانیشو مسح میکند، با یه بارش هم دستاشو مسح میکند. البته احتیاطش همون جوری که آقایونم میگن اینه که اول با او پیشانی رو و دستهاش رو مسح کند با بار اول، و دوم تیممی که دیگه میزنه دستاشو فقط مسح میکند. یعنی با بار اول احتیاط ولو مستحبی این است که پیشانی رو که مسح کرد دستاشو هم با بار اول مسح کند. میفرماید بر این که و یتیمم غیر الجنوب، میگه جنوب وقتی که غسلش عوض از وضو هم هست، تیممش هم عوض از وضو هست. کسی که جنوبه و آب گیرش نمیاد، اگر آب گیرش می آمد چجور غسلش هم عوض غسل بود، هم عوض وضو، و هم حدث اکبر را از بین می برد و هم حدث اصغر را. تیممش هم همینطوره. اما غیر جنوب بایستی دوتا تیمم بکنن، یه تیمم بکند بدل از وضو، یه تیمم بکند بدل از غسل. اگر آب دارد برای یکی، خب برای همونی که آب دارد عرض کنم که وضو میگیرد یا غسل میکند، برای اونی که آب ندارد تیمم میکند. و یه تیمم، یه عبارتی هم اینجا هم هست، اونم دقت میکنید. و یه تیمم غیر جنوب، غیر جنوب از کسانی که علیه حدثون، یه حدثی که یوجب الغسل است، مثل مس میت، مثل زنی که حائض شده یا نفسا شده، تیمم می کند عند تعذر استعمال آب، وقتی که متعذر است برای او استعمال آب مطلقا. مطلقا یعنی وضوعا و غسلا، نمی تواند نه وضوع بگیرد نه غسل کند. تیمم می کند مرتین، دو بار تیمم، احداهما بدلا من الغسل، یکی از اون دو تیمم بدل از غسل است، دو ضربه میزند و پیشانی و بعد دست ها، و دیگری بدل از وضوع است. بدل وضوع قدره، و اگر قادر باشد بر وضوع فقط وجبه، وضوع قادره و همون وضوع واجبه، وضوع رو انجام میده. و تیمم عن الغسل، از غسل تیمم میکنه عوض غسل. کل عکس، مثل این که قادر باشد بر غسل، برای غسل، غسل آب رو برای غسل صرف میکند، و تیمم للوضو با یک ضربه. ما انه يصدق عليه انه محدث غير جنوب فلا بد من اخراجه من قید. و اینجا یه اشکال لازم میاد، میگد که شما گفتید محدث غیر جنوب دو تا تیمم میکند، اگر محدث باشد و غیر جنوب و قدرت داشته باشد بر یکی از این دو، یعنی غسل یا چی یا وضو. شما گفتید اون غسلش انجام میداد عوض وضوش تیمم میکند، اگر قدرت بر وضو دارد وضوش انجام میداد عوض از غسل تیمم میکند. پس یکیشو گفتید اگر قدرت دارد تیمم انجام میداد، اون دیگری رو تیمم میکند. با این که به این صدق میکند محدث غیر جنوب، و گفتید برای محدث غیر جنوب دو تا تیمم مرتین، پس چرا اینو خارج نکردید؟ اشکال میکنه، جواب عبارت یه بار دیگه بگونیم. ولو قدر علی الوضوء خاصه، و اگر توانایی داشته باشد این آقای محدث غیر جنوب بر وضوء فقط، واجب است همون وضوء رو بگیره و یتمم للغسل و تیمم عن الغسل. کل عکس، یعنی اگر قادر باشد بر غسل اغتسل و تیمم للوضوء، غسل میکند و تیمم میکند بر وضوء، یعنی در نتیجه یه تیمم انجام میده. ما انه، یه اشکال هست با این که این آقایی که یکی از اینا رو قادره یا وضو یا غسل و یکی دیگر رو تیمم میکنه، یستق علیه یا یستق علیه انه محدثون غیر جنوب، این عبارتی که در بارا گفتی و یا تیمم غیر الجنوب مرتین، این محدث غیر جنوبه، پس شامل باید مرتین بشه، یعنی دوتا تیمم بکنه، و حالا این که در این شرایط یک تیمم میکنه، پس یه عبارتی باید میگفتید که خارج میکردید. میگه اینه احاله به وضوع کرد، فلا بد من اخراجی یا فی اخراجی، این شخص رو باید خارج میکرد. میگفت اینجور میگفت و یا تیمم غیر الجنوب مرتین الا اذا قدر على احد الامرین. مثلا یک عبارتی میگفت که تیمم می کند غیر جنوب دوبار، مگر این که توانایی بر غسل یا وضو یکی از این دوتا رو داشته باشه، که اونجا دوتا تیمم نمی خواد، یک تیمم می خواد، باید اخراج می کرد. و که انه ترکه او اعتمادن علا ظهوره، و شاید علت این که این قید را نیاورد برای این که خارج بکند کسی که قدرت بر یکی از دو، یعنی از غسل یا وضو رو دارد، اینه که نیاورد خارج بکنه، به خاطر وضوع بود، چون واضحه این تیمم بدل از وضوع و غسل، وقتی قدرت دارد اصلشو خب اصلشو انجام میده دیگه. میفرماید و یجب فی النیه قصد البدلیه، در نیت واجب است قصد بدلیت. بدل چی؟ بدل از وضوع، بدل از غسل، ان کان تیمم بدلا من احدهما نوعا، چون تیمم بدل از وضوع، بدل از غسل، پس نیت بدلیت میکنه. اما گاهی تیمم بدل از وضو و غسل نیست، به خاطر نماز جنازه است، به خاطر خوابه، یه مسئله دیگه هم هست اینجا، و اون مسئله اینه اگر کسی در یکی از دو مسجد که در اونجا جنوب به هیچ وجه نباید وارد بشه وارد شد، کدام دو مسجدی که جنوب به هیچ وجه نباید وارد بشه؟ مسجد الحرام و مسجد النبی. حالا وارد شده خوابید، بعد از این که از خواب بیدار شد یه مرتبه دید جنوبه، و عرض کنم که چیز شده، شیطونی شده به اصطلاح. حالا در اینجا آیا خروجش از اونجا چجوریه؟ علما میگن منحصرن، منحصره در این که خروجش با تیمم باید باشه، به جهت این که اونجا حالا بره وضو بگیره یا غسل آب پیدا بکنه تو مسجد الحرام یا مسجد النبی که غسل بکنه، آب پیدا نمیشه، باشدم طول میکشه، میگن فورا یه تیمم همونجا میکنه و اون از مسجد الحرام یا مسجد النبی میاد بیرون. این تیممی که اونجا میکنه یا تیممی که برای این که جنابت میخواد با جنابت به خوابه بکنه، اینا به خاطر استباحه نیست، اینا به خاطر بدلیت نیست، پس نیتش چیه بیان میکنن. میفرماید فلو کانت تیمم این آقال صلات الجنازه یا للنوم على طهارتین یا لخروجه جنوبن عن احد المسجدین، به خاطر اینکه بیرون بیاد به حالت جنابت از یکی از دو مسجد، علل قول به اختصاص تیمم بذالک، بنابر قول به این که مخصوص است تیمم برای بیرون آمدن از مسجد الحرام و مسجد النبی، یعنی حق ندارد بره قصد کنه، کما هو احد قول المصنف، که یکی از دو قول مصنف اینه که برای بیرون آمدن از مسجد الحرام و مسجد النبی قصد صحیح نیست، در این تیمم ها لم یکن بدلا من احدهما، احتمال بدلیت از هیچ کدام از وضوع و قصد نیست در اینجا، پس احتمال بدلیت نیست، پس تیمم را بدل از وضوع و قصد نمی کند، تیمم را به عنوان استباحه می کند. من احتمال بقاء العموم به جعله فیها بدلا اختیاری گم، پس در اینجا به عبارت مصنف اشکال لازم میاد و یجب فی النیه قصد البدلیه. مصنف گفت واجب است در نیت تیمم قصد چی؟ بدلیت. پس عموم چرا گفت؟ اینجا اشکال بهش لازم میاد. شما که آمدی میگید در تیمم قصد بدلیت لازم میاد، در بعضی جا قصد بدلیت نیست، مثل نماز جنازه، مثل کسی که خوابیده در مسجد حرام و کذا و کذا. ایشان میفرماید اشکال به عموم مصنف وارد میشود، از طرفی میتونیم اشکال رو رفع کنیم، مع احتمال بقاء العموم به جعلهی فیها بدلا اختیاری گن. میگه ممکنه بگیم که نخیر، عبارت مصنف به حال خودش باقی و عموم بدلیت که گفت و یجب فی نیه قصد البدلیت به عمومه لازمه. چرا؟ چون ما دو جور بدل داریم، یه بدل اضطراری یه بدل اختیاری. بدل اضطراری اونجاییست که وضو نمیتونه بگیره، قصد نمیتونه بکنه، برای نماز میت با میل خودش رفته تیمم، ها برای نماز ظهر بدل استرانه نماز ظهر تیمم کرده، برای روزه ماه مبارک رمضان چون آب نداشته تیمم کرده، اینو میگم بدل اضطراری، یعنی حتما باید این کارو بکنه. بدل اختیاری اونجاییست که نخیر مختاره، میتونست نماز میت را بدون تیمم و بدون وضو هم بخونه، حالا خودش میلش گرفته رفته عوض وضو یا عوض قد تیمم کرده، پس اینم بدله، منتها بدل اختیاریه. صلی الله.